به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفید بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه کانادا اعلام کرد تحریم‌های این کشور علیه ایران لغو می‌شود. پوشاندن مجسمه‌های برهنه هنگام بازدید حسن روحانی از یک موزه در ایتالیا خشم برخی سیاستمداران این کشور را برانگیخت. و مؤسسه خانه آزادی سال 2015 را بدترین سال آزادی جهانی در یک دهه اخیر دانست. استفان دیون وزیر خارجه کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد تحریم‌های این کشور علیه ایران لغو خواهد شد. وزیر خارجه کانادا که در پارلمان این کشور سخن می‌گفت، اشاره‌ای به زمان لغو تحریم‌ها نکرد، اما تصریح کرد که کانادا همچنان با میزانی از سوءظن به حکومت ایران نگاه می‌کند. کانادا حدود 4 سال پیش روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد، اما هفته گذشته نخست وزیر جدید این کشور ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور از سر گرفته شود. آمریکا و اتحادیه اروپا همزمان با اجرایی شدن برجام تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو کردند. پوشاندن برخی مجسمه‌های برهنه هنگام بازدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از یکی از موزه‌های پایتخت ایتالیا با اعتراض شدید شماری از سیاستمداران این کشور روبرو شد. برخی از احزاب چپ و راست ایتالیا به شدت از ماتیو رنزی نخست وزیر این کشور انتقاد کردند که به بهانه احترام به دیگر فرهنگ‌ها هویت فرهنگی ایتالیا را قربانی کرده است. رئیس جمهوری ایران در جریان سفر به ایتالیا علاوه بر دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا نیز در واتیکان دیدار کرد. مؤسسه خانه آزادی در تازه ترین گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد که جهان در سال 2015 برای نهمین سال پیاپی شاهد سقوط شاخصهای آزادی بود. بر اساس ارزیابی این نهاد جهانی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در 10 کشور جهان در بدترین وضع قرار دارد که از آن جمله می‌توان به سوریه، کره شمالی، عربستان سعودی و ترکمنستان اشاره کرد. در گزارش خانه آزادی نام ایران همچنان در فهرست کشورهای غیر آزاد آمده و به شمار بالای اعدام‌ها، زندانی شدن روزنامه‌نگاران و سرکوب گروه‌های مدنی در سال 2015 اشاره شده است. بنابر گزارش خانه آزادی که مقر آن در آمریکاست، شاخص‌های آزادی در سال گذشته میلادی در 72 کشور جهان سقوط کرده و تنها 43 کشور شاهد افزایش این شاخص‌ها بودند. سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد که دعوتنامه شرکت کنندگان در نشست ژنو برای آنها ارسال شده و مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مخالف روز جمعه آغاز خواهد شد. مذاکرات ژنو قرار بود روز دوشنبه آغاز شود، اما به دلیل عدم توافق طرفین بر سر فهرست شرکت کنندگان به روز جمعه موکول شد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت در صورت دعوت از حزب اتحاد دموکراتیک کردها، دولت ترکیه نماینده‌ای به نشست ژنو نخواهد فرستاد. با این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه تصریح کرد که نشست ژنو بدون حضور نمایندگان کرد به نتیجه نخواهد رسید. در نشست ژنو 3 که از روز جمعه آغاز می‌شود، شرکت کنندگان درباره روند تشکیل دولت انتقالی بحث خواهند کرد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل ترکیه را متهم کرد که با خرید نفت از داعش این گروه را تأمین مالی می کند. وزیر دفاع اسرائیل که به یونان سفر کرده است روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که گروه موسوم به خلافت اسلامی مدت‌های طولانی است که از راه فروش نفت با پول‌های ترکیه تأمین مالی می‌شود. این اتهام پیش از این نیز از سوی ایران و روسیه مطرح شده بود و مقام‌های ترکیه آن را رد کردند. مناسبات اسرائیل و ترکیه از 6 سال پیش و در پی حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره دستخوش تنش شده بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. من مرتاد قاسم فرستم. دعوت میکنم ابتدا به شنیدن چند خبر کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان این هفته ما علی دهباشی. عشقی سیمای نجیب یک آنارشیست، اثر تحقیقی محمد قائد، نویسنده و مقاله نویس است درباره زندگی و آرای میرزادی عشقی، شاعر، روشنفکر و روزنامه‌نگار سرشناس اوایل قرن 20 که توسط نشر ماهی به بازار آمده. بغل کردن دنیا، آخرین کتاب جواد مجابی، شاعر و نویسنده است که در مجموعه نگاره‌های طنز انتشارات مروارید منتشر شده است. از همین مجموعه نگاره‌های طنز نشر مروارید، مولن کوچک، رمانی به قلم ژان لویی فورنیه، نویسنده و طنز پرداز فرانسوی با ترجمه محمود گودرزی نیز اخیراً منتشر شده. ابوالحسن نجفی هفته پیش درگذشت. این چهره شاخص و نامدار فرهنگ و ادبیات معاصر ایران در 50 سال نبوغ و تلاش بیوقفش در حوزه فرهنگ ایران چنان جایگاه بلند مرتبه یافت که بسیاری از صاحب نظران معتقدند جای خالیش رو تا سالهای سال به سختی میشه پر کرد. درباره ابوالحسن نجفی به دلیل اهمیت و نقش منحصر به فرد او دو گفتگو با دو صاحب نظر این هفته و دوشنبه بعد خواهید شنید. گفتگوی نخست امروز با علی دهباشی، روزنامه‌نگار و نویسنده که از تهران با منه، و دوشنبه بعد هم با دکتر نصرالله پور جوادی، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی تهران خواهد بود. آقای دهباشی، خیلی خوش آمدید به این برنامه یادباره ابوالحسن نجفی. اجازه بدید از بین وجوه متعدد حرفه آقای نجفی از ترجمه آغاز کنیم، جایی که بی اغراق چند نسل متأثر از ترجمه‌اش بودند. ترجمه‌های مهمی مثل ضد خاطرات آندره مالرو تا رمان خانواده تیبو و آثار مهمی از سارتر و رمانگاری و مرل و لوی استروس. تفاوت نجفی مترجم با سایر مترجمین در چی بود؟ یعنی آثاری که او ترجمه کرد، آیا انتخاب آثارش اهمیت داشت؟ آیا کیفیت ترجمه او بود، انتخاب او بود، یا شناخت در واقع درست او از آنچه که جامعه فرهنگی و ادبی ایران نیاز داشت به این نوع ترجمه ها؟
مترجم زیاد پرکاری نبودند، اما در هر انتخابشون پاسخ میداد به نیازهای فرهنگی و ادبی جامعه ما. یعنی هنگامی که ایشون رمان خانواده تیبو اثر روجر مارتن دوگار رو در 4 جلد ترجمه کردن، خب این نویسنده رو در ایران نمیشناختن. ما از طریق قلم آقای نجفی با این نویسنده بزرگ فرانسوی آشنا شدیم. یا رمانگاری، پرندگان میروند در پر و میمیرند رو ایشون به زبان فارسی ترجمه کردن، رمانگاری رو نمیشناختیم. انتخاب ها در نوع خودش درجه یک بود، در این حال یه نویسنده مهم زبان فرانسه رو به فارسی معرفی میکردن. یا هنگامی که سراغ ژان پل سارتر رفتن، خب یکی از مهمترین نمایشنامه های او که به فارسی نیامده بود، گوشه‌نشینان آلتانا رو به فارسی درآوردن و انتخاب یک ویژگی بود. دو، نثر او در ترجمه، امانتداریش، دقتش، همه اینها از او یک مترجم درجه یکی رو آفرید. وقتی ترجمه اگر میکرد دیگه کسی کار نداشت که این نویسنده رو میشناسه یا نه، چون میدونست آقای نجفی بی خود چیزی رو ترجمه نمیکنه و بی خود یه نویسنده ای رو معرفی نمیکنه. بنابراین ما دیگه به نام نجفی اعتبار داشتیم و کار او رو میخوندیم.
ابوالحسن نجفی شاید قبل از هر چیز تاثیرگذاری مهمش رو میشه گفت از اصفهان شروع کرد، زمانی که از فرانسه برمیگرده و به دعوت حقوقی و بهرام صادقی در واقع میپیونده به حلقه ادبی جنگ اصفهان که چهره های خیلی سرشناسی اونجا مثل حقوقی، مثل صادقی، مثل گلشیری و نام های دیگری اونجا کار میکردن. در مورد فعالیت او در جنگ اصفهان بگید و زمانی که مجله جنگ اصفهان رو در آورد.
همونطور که به درستی شما اشاره کردید و نکات رو یادآوری فرمودید، خب ما در دهه 30 و 40 صاحب جریان‌های ادبی شدیم در خراسان حلقه ادبی خراسان که نویسندگان بزرگ و شاعران بزرگ همچون آقای دکتر شفیع کتکنی، دکتر غلامحسین یوسفی، نعمت آذن و بسیاری دیگر، یا در جنوب ایران یا در تبریز، این حلقه های ادبی ارگان هایی هم داشتن، نشریاتی داشتن. یکی از حلقه های ادبی حلقه ادبی اصفهان بود که با بارش آقای نجفی از فرانسه به اصفهان شکل گرفت و در سال 44 تصور میکنم اولین شماره جنگ اصفهان در آمد. ویژگی این حلقه ادبی که واقعا یک جور در واقع آقای نجفی از ابتدا تا آخرش یک جور سمت استادی داشت به همه نویسندگان و شاعران و مترجمانی که در این جنگ ادبی معرفی شدن: احمد میرعلایی، زنده یاد، محمد حقوقی، هوشنگ گلشیری و بسیاری دیگر از نویسندگان و مترجمانی که بعدها خود صاحب نام شدن. نخستین بار در جنگ اصفهان بدون اینکه اسم آقای نجفی باشه به عنوان سردبیر یا مدیر یک نظارت داشت و اونها دانش او رو و تسلط او رو در این زمینه‌ها پذیرفته بودند. و در دورانی این جنگ اصفهان منتشر شد و مبشر مقالاتی بود که در حال نوعی ادبیات جدید جهان رو چه در حوزه زبان انگلیسی و چه در حوزه زبان فارسی معرفی می‌کرد. در کنارش جوانانی که اکنون از استادان بنام هستند مثل دکتر جلیل دوستخواه به طرح مباحث ادبی در همین جنگ اصفهان می‌پرداختند، جایگاهی شد برای پرورش جوانانی در عرصه شعر، داستان، نقد ادبی و ترجمه. در واقع الان سر حلقه ادبی اصفهان رو
و بعد از اینکه در واقع از تدریس در دانشگاه اصفهان در اون دوره به تهران میاد، به مؤسسه فرانکلین میپیونده و در مؤسسه فرانکلین هم او منشأ اثر بود.
در واقع زندگی ادبی ایشون رو در بازگشت به تهران به چند دوره میکرد، یک همون فرانکلین و دانشگاه آزاد و بعد همکاری و در واقع یک جور میشود گفت بنیانگذار انتشارات زمان بودن ایشون. آقای آل رسول و دیگر همکارانشون مثل رضا سید حسینی و آقای نجفی یک جور بنیانگذار معنوی انتشارات زمان بود. بعد از انقلاب یک دوره دیگری از زندگی ادبی ایشون آغاز میشه که خیلی مهمه و اون همکاریشون با مرکز نشر دانشگاهی است که در از همکاران ثابت مجله نشر دانش و 17 سال تمام مجله لغمان رو به زبان فرانسه منتشر می‌کردن. در همین سال هاست که در مرکز نشر با آقای دکتر پورجوادی کار می‌کردن، کتاب سیاه و جنجال برانگیز و مؤثر غلط ننویسیم را منتشر کردن.
ایشون البته به جز غلط ننویسیم که اثر بسیار مشهور ایشون هست، آثاری هم منتشر کرد در دورانی که با نشر دانشگاهی همکاری میکرد، فرنگستان زبان ادب فارسی همکاری میکرد، از جمله فرهنگ فارسی عامیانه که اثر بسیار مهمی هست و انتشارات نیلوفر اون سال 78 منتشر کرد، یا اون کتاب درباره طبقه‌بندی وزنای شعر فارسی.
بله، همونطور که میفرمایید این کتاب‌ها خیلی کتاب‌های تخصصی و جدی هست و کار یک پژوهشگر و نویسنده است که باید خیلی مثلا توی متون کلاسیک کور و تفحص کرده باشه که بتونه به این نتایج برسه.
و نهایتا چقدر فکر میکنید که آقای نجفی به اندازه‌ای که زحمت کشید برای فرهنگ ما به همون اندازه هم جامعه ما قدردان او بود؟
شاید که او یک نکته رو آموخته بود و حداقل در بیشتر عمر کار قلمیش آدم منزوی بود، به مهمانی ها نمی رفت، در مجالس حاضر نمی شد. او به درستی می دانست که وقت کم داره و فرصت کم داره و عمر کوتاه و باید کار کنه، ولی هرگز با آقای نجفی کسی جایزه ای نداد و این دریغی است بر ما.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی دهباشی، نویسنده و روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن تهران، درباره ابوالحسن نجفی. هفته بعد این بحث رو پی می‌گیریم با حضور دکتر نصرالله پورجوادی، استاد فلسفه و مؤسس نشر دانشگاهی در تهران. تا هفته بعد.